أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر در بیع فضولی مالک اصیل معامله رو رد بکنه، بگه نمیخوام، مشتری با فضولی رابطهشون چجوری میشه؟ مشتری یه پولی داده دست فضولی، یه ماژیکی گرفته، مالک اصیل آمد ماژیکشو گرفت رفت، الان مشتری مونده و یه جیب خالی و 100 تومن دست بایع فضولی، چه کار باید بکنه؟ گفتیم اگر مال یه شق اولیه، گفتیم که یا مال موجوده یا مال موجود نیست. یه شق دیگه گفتیم یا مشتری عالم به فضولی بودن هست یا عالم فضولی بودن نیست. صوری که عالم به فضولی بودن نیست را بیان کردیم، فل جمله گفتیم اونجا باید بره مشتری و مالش رو پس بگیره، سمن را پس بگیره. اونجایی که آگاه نبود که این آقا فضولیه، فهم میکرد مالکه علی الظاهر، اما یه جایی هست که میدونسته، این فرض رو شروع کردیم، گفتیم اگر میدانسته که طرف مقابل فضولی است، حالا رفته و این معامله رو انجام داده، اگر گفتیم عین مال موجوده، خب مالشه، میره میگیره. اگر گفتیم تلف شده، اینجا یک دفعه سر و کله قولی به دست آمد که میگفتن اینجا دیگه حقه رجوع نداره، چون خودش میدانسته، تسلیت مجانی کرده. تسلیت مجانی قصه این قصه هبه است، هبه فاسده. اگر کسی هبه فاسده کند، چه اتفاقی میفته؟ ما امروز اول بحث هبه فاسده رو یه بار دیگه توضیح بدیم. یه هبه ای صورت گرفته، بعد تطبیقش کنیم بر ما نحن و فی، بعد وارد بحث امروزمون بشیم که اشکال هست. علما میگن اگر کسی هبه کرد، این هبه به جهتی فاسد بود، اگر عین مال موجوده میتونه بره مالش رو پس بگیره. خوب دقت کن، اگر کسی هبه کرد، تسلیت، اگر عین مال موجوده میتونه بره و مالش را پس بگیره، اگر عین مال موجود نیست و تلف شده، اینجا نمیتواند برود و مالش را پس بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه تو تسلیت کردی مالت را، و وقتی تسلیت کردی طرف میتونست استفاده کنه، استفاده کرده و تلفش کرده، سیبی بوده خورده و خودت تسلیت کردی. لذا میگن اونجا اگر مال موهوب در دست متهم تلف شود، فقها گفتند که واهب حق رجوع ندارد. آدرس هم دادم، مکاسب جلد 3 صفحه 198، یعنی همین جلدی که دست شما هست، صفحه 198. اما فی غیر تملیک بلا عوض عن الهبه فالدلیل المخصص لقاعده الضمان عموم ما دل على ان من استعمنه المالک على ملکه غیر ضامن بل ليس لك ان تتهمه، و اما فی الهبه الفاسده فیمکن الاستدلال علی خروج ها من عمومیت به فهوا مادل علی خروج صور الاستعمان فان الاستعمان فان استعمان المالک لغیره علی ملکی اقتضا عدم ضمانه له اقتضا تسلیط المطلق علیه مجانا عدم ضمانه به طریق اولا فلان. این اونجا این بحث مطرح شده در ذیل همون در حقیقت قاعده مایوزمن که بحث مفصلی بوده، حتما خوندید یا میخوندید، حالا نمیتونم. بنابراین اینم بحثش مال اونجا بوده. حالا امروز ما میخوایم اشکال بکنیم و بگیم مورد ما با مورد هبه با همدیگه متفاوت هستن، بعد وارد بحث دیگری هم بشیم. اشکال این مورد با هبه فاسده متفاوت است، زیرا بله نه این مورد با هبه فاسده متفاوت است، زیرا بالاخره در اینجا تسلیط در مقابل عوض بوده و نه تسلیط مجانی. شما یه تشبیه کردید با بحث هبه، ما میگیم اینها با همدیگه متفاوت هستن. جواب: این تسلیط نسبت به بایع، تسلیط نسبت به بایع یعنی که مشتری اومده مالش را در اختیار بایع قرار داده است، این تسلیط نسبت به بایع در حقیقت تسلیط مجانی است و تسلیط در مقابل هیچ است. زیرا مشتری مع علمهی بالغصب مالش را در اختیار بایع قرار داده بدون اینکه در مقابل چیزی از کیسه بایع قرار داده باشد. لذا ما نحن فیه مثل بسیاری از موارد دیگر می شود که فقها حکم دارند در موردش. آره دیگه، دلیلش تحلیلیه.
خب این همون تحلیلی تو بالاخره کرد دیگه، بالاخره در اینجا تسلیط در مقابل،
خب همون احسن. سوال در جواب بگیم که بیایید تحلیل بکنیم ببینیم در مقابل کدوم عوض بوده. شما نه، رفعیت میشه شیرینی، کسی همچی چیزی هم نگفته، من اینجا گفتم. اونایی که میگن بعد در مقابل مال باشه، چون ما هم که ادعا نکردیم که اون دیگه قطعا میشه شیرینی، یعنی در عوض این که مثلا شما رفعیت کردی من اومدم یه پولی هدیه‌ای به تو دادم، اینجا اصلا دیگه اون معامله نیست به اون معنا. یه اجری بوده، یه اجرتی بوده من به شما دادم، شما واقعا رفعیت کردی یا نکردی؟ کردی دیگه، بس بحث زمان اصلا مطرح نیست، شما موجود باشه چه نباشه. مسئله سر اینه که بیایم تحلیل بکنیم ببینیم آیا واقعا اینجا شبیه به بیعه، یعنی یه چیزی از کیسه مشتری رفته، یه چیزی از کیسه بایع رفته. نه، مسلماً یه چیزی از کیسه مشتری رفته، چیزی از کیسه بایه نرفته و مشتری هم میداند این مطلب را. خب لذا در بیع بلا ثمن، در حتی هبه فاسده، حتی در بحث اجاره بلا اجرت، اینجا هم همه فقها ها گفتن اونجا زمان وجود نداره.
چون فرق نکرد بودسش که داره میگه که اینجا در مقابل عوض بوده.
ببینید
جواب میگه که اینجا در مقابل
عوض نبوده. احسنتم،
همین میگه. اون داره میگه که بالاخره عوض بوده. بالاخره
عوض چی بوده؟
هرچی بوده به هر حال.
خب نه، با هرچی بوده آفرین. اگر ثابت شد که در مقابل برداشتن دست بوده، اینجا مسلماً زمان ثابت نیست، چون برداشته دستشو، تو اجرتو بهش دادی، کارشم کرده، چه تلف شده باشه چه تلف نشده باشه، حق نداری بری ازش بگیری. پس اون مورد نیست. اینا میگن اشکال میاد، میگه آقا بالاخره این تو ذهنش بوده، این 200 تومن در مقابل این کتاب، این ماژیکه. درسته؟ اگر شیرینی رفعیت باشه که شیرینی رفعیت حاصل شده دیگه، صحبتی در یه اجرتی بوده که بهش داده، اونم دست رو برداشت. پس او هیچی، اصلا زمان مطلقا نیست، زمان مطلقا نیست، در حالی که ما همچین حرفی نزدیم که. مدعای این نیست، مدعای این است که اگر مال موجود باشه میتونه بره مالشو پس بگیره، اگر تلف شده باشه اینجوریه. اما مستشکل میگه آقا بالاخره اینجا این 200 تومن را همینجوری نداده که، در مقابل این ماژیکه داده. جواب میگه آقا این که تو ذهن او چی بوده اینقدر مهم نیست، معامله اگر بخواد معامله باشه، باید یه چیزی از کیسه مشتری برود، یه چیزی از کیسه بایه برود. الان شما بفرمایید چی از کیسه بایه رفته؟ هیچی. حتی هیچی نرفته میشه مثل بیع بلا ثمن، میشه اجاره بلا اجره. ببینید و دعوا انه انما سلطه فی مقابل العوض لا مجانا حتی یشبه الهبه الفاسده التي تقدم عدم الزمان فیها. ادعا کسی بکنه که مشتری تسلیط کرده است بایع را، هو میخوره به مشتری، هوی مفعولی میخوره به بایع، اینجا بالاخره در مقابل عوضی آمده است و تسلیط کرده است، نه مجانن. تا اگر مجانن بود چی میشد؟ اگر مجانی بود اون موقع شبیه هبه فاسده ای میشد که گذشت بحث عدم زمان در اون. خب اینجا باید در اینکه گذشت یه عدد میذاشت، مینوشت صفحه 198 جلد 3، اما قوم نذاشته. مندفعه، این اشکال مندفعه هست به انهو انما سلطهو، درسته مقابله هست، ولی مقابله در مقابل ملک خودش نیست، لذا مقابله در حقیقت نیست. اون مقابله که ما در بی نیاز داریم وجود نداره، باید یه چیزی از کیسه بایه برود، یه چیزی از کیسه مشتری برود. به انهو انما سلطهو فی مقابل ملک غیره، فلم یزمنه فی الحقیقت شیئا من کیسه، پس در حقیقت تضمین نکرده است مشتری اون بایع را چیزی را از کیسه اش، از کیسه بایع. یعنی ما که با هم دیگه آمدیم معامله کردیم در مقابل هم، من مشتری چیزی را از کیسه تو به عنوان ضمان مال خودم قرار ندادم، در مقابل هم قرار ندادم. بله؟ خب بله، در اصل بیع فضولی هست. لذا اگر اصل بیع فضولی را شما بدانی که این غاصب است، بدانی که این فضولی است، و بعد معامله رو طرف اجازه ندهد و بعد معامله تلف شده باشد، همین بحث دیگه، دقیقا همین بحث همه جا جریان داره. فهو و یشبه الهبه الفاسده، و البیع بلا ثمن و الاجاره بلا اجره، این مثل هبه فاسده و بیع بلا ثمن و اجاره بلا اجره میمونه که ما در همون جا هم حکم میکنیم. التی قد حکم الشهید و غیر واحدن و عدم زمان فیها، در اونها زمان وجود ندارد. اما اگر خود مال وجود داشته باشه چی؟ ببینید خود مال وقتی وجود داشته باشه تو تسلیت کردی، میگی سلطه داری از این استفاده کن، ولی تملیک که نکردی، هر وقت میخوای میری برمیداری. بس اگر خود مال وجود داشته باشه تو تسلیت کردی، گفتی آقا بیا از ماشیک من استفاده کن، حالا وقتی خودت تسلیت کردی این استفاده کرد خراب شد دیگه زمانی در کار نیست، ولی اگر خراب نشد میتونی بگیری مالته میری استفاده میکنی. خب بریم سراغ، گفتیم آیا سوال این بودا فراموش نشه، گفتیم که اگر مال تلف شده باشه مشتری هم میدونسته که بایه فضولی هست، اگه مال تلف شده باشه آیا میتواند مشتری بیخخره بایه فضولی رو بگه ثمن منو بده؟ گفتیم این یعنی این که شما میخواد بگید بایه فضولی ضامن باشد، درسته؟ یعنی همین دیگه، یعنی ضامن باشه، یعنی من مشتری بتونم یقشو بگیرم بگه پول منو بده. گفتید بله معناش همینه دیگه، یعنی آیا بایه فضولی ضامن ثمن هست یا نیست؟ گفتیم زمان دلیل میخواد. شما اولین دلیل چی بود؟ اولین دلیل قاعده علالیده ما اخذت حتی تعدی بود. حالا البته حتی تعدی داریم، حتی تعدیهو هم داریم، گمان نشه که اینا دو تا چیزه یکیه، گمانم نشه که تعدی که اینا میگن همون تعدیه، تعدی ضمیر بخواد تش بخوره میشه تعدیه دیگه، همون تعدیه علما میگن، حتی تعدی ما میشنویم، حتی تعدی تو درسایی که میشنوید تعدیه نیست، چون حتی سرش اومده باید تعدیهو باشه، لذا وقتی میگه تعدی یعنی همین تو عدی، هوش در حقیقت حذف شده به قرینه مقام. حالا اینم تو ذهنتون باشه. بریم سراغ دومین دلیلی که میتواند زمان را ثابت بکنه. دو، یا به واسطه قاعده اقدام، یا بگو عربیش رو نیستیم الاقدام الزمان، زمان بایع فضولی ثابت است. دومین قاعده‌ای که ممکنه دلالت کنه بر ضامن بودن در حقیقت بایع فضولی قاعده اقدام علی الزمان هست. تقریر بکنیم یعنی چی؟ یعنی بایع فضولی خود اقدام بر زمان کرده پس ضامن است، چون خودش اقدام بر زمان کرده پس ضامن است و وجه زمان نیز همان وجهی است که در عقود فاسده مطرح کردیم. و می گفتیم عقود فاسدی که صحیحشان زمان آور است فاسدشان نیست. حالا همینه دیگه، عقود فاسده مطرح کردیم و گفتیم عقود فاسدی که صحیحشان زمان آور است زمان آور می باشند. این در قاعده ما یضمنو به صحیحهی یضمنو به فاسدهی که خوندید یا خواهید خوند کاملا مورد نظر قرار، پارسال خوندید، کاملا مورد نظر قرار گرفته است. میگیم حالا دقت کنید، این میگه بیعی مگه نیست؟ یه عقد مگه نیست؟ بله یه بیعی خوندن، فقط این عقد و این بیع شروطش رو نداره، شروط بیع رو نداره. این گفته بیع تو، اونم گفته اشتری تو. ببینید گفته بیع تو، اونم گفته اشتری تو. فقط این یک بیعی هست که شروط بیع را ندارد. وقتی شروط بیع را ندارد در حقیقت بیع فاسده. خب بیع اگر صحیح بود طرفین ضامن بودن دیگه، ضامن بودن که اون چیزایی که باید به هم دیگه بدن را بدهن. وقتی که میشود فاسد، اگر چیزی رد و بدل شده ضامن هستن، بعد اون چیزی که رد و بدل شده رو چیکار کنن؟ پس بدن. ما یوزمن بسه یوزمن فاسده ای. لذا چون طرفین اقدام علی الزمان کردن، به همان دلیل زمان هم برشون ثابت میشود. شیخ میفرماید اینجا، در اینجا با توجه به این که هر دو طرف می دانند که مبیع برای بایع نیست، پس از ابتدا اقدام بر زمانی رخ نمی دهد، نه بایع اقدام بر زمان کرده و نه مشتری اقدام بر زمان. بایع اقدام بر زمان نکرده، اقدام بر زمان مبیع. مشتری هم اقدام بر زمان نکرده، اقدام بر زمان ثمن. و صرفا این معامله یک معامله سوری بوده، لذا به تعبیر مرحوم ایروانی، اینجا ما اضافه میکنیم دیگه، لذا به تعبیر مرحوم ایروانی ما نحن فی تخصصا از تحت قاعده اقدام علی الزمان خارج است. یعنی چی تخصصا؟ یعنی اصلا اقدام بر زمان نیست. این طور نیست اقدام علی الزمان باشه ولی زمان درش ثابت نشده باشه، اصلا اقدام علی الزمان نیست. تمام فرمایش جناب شیخ اینه، میگه اینجا اصلا اقدام علی الزمان رخ نداده. میبینید یک مطلب هست به انواع مختلف داره بیان میشه، اینم باز چرا اقدام علی الزمان نیست؟ به فرمایشون تسلیت مجانیه. ببینید و من ذالک یعلم عدم جریان الوجه الثانی للزمان. از این جهت معلوم میشه که دومین وجهی هم که برای زمان شمردیم دیروز، اون هم باز وارد نمیشه، که عبارت بود از اقدام بر زمان. عبارت دیروزشون بد خوندیم، یه خطشو گفتیم فردا قرار توضیح بدیم، یه بار دیگه امروز من بخونم. و اما لقاعدت الاقدام علی الزمان الذي استدل به الشیخ و غیره علی الزمان فی فاسد ما یزمنو به صحیحهی. دومین وجه اون کل اون یه خط بلند و اون نیم خطه، توضیح یه خط جناب شیخه، همین یه خط و نیم جناب شیخه، میگه قاعده اقدام بر زمانی که استدلال کرده است به آن، یا بفرمایید یا زمانی که بایع فضولی قرار ضامن باشه و پول مشتری که با اینکه تلف شده ثمن رو با اینکه تلف شده بیاره پس بده، به خاطر اقدام بر زمانی است که، اقدام بر زمان، کدام اقدام بر زمان؟ اون قاعده اقدام بر زمانی که استدل بها الشیخو، حالا بهی دارید اشکالی نداره دیگه، قاعده اقدام بر زمانی که علتی استدل بها، یا الذی میخوره بالا قاعده، اشکالی نداره که اقدام بر زمانی که استدلال کرده است با آن قاعده شیخ و غیر شیخ بر زمان، در کجا؟ در اون عقود فاسدی که صحیحشان زمان‌آور بود. اما لقاعدت الاقدام علی الزمان این معنا نداریم فاصله میگه اگر بین فعل و فاعل یه چیزی فاصله افتاد، در مورد مؤنث‌های غیر حقیقی احسن این است که مذکر بشه، اما در مورد نه در مورد ضمیر، در مورد موصول، اینا همچین قاعده‌ای بنده در ذهنم نیست. حالا اگر دارید بفرمایید. اونی که هست که تو صمدی هم اولین بار خوندید، مال فاصله بین فعل و فاعل مؤنث غیر حقیقی هست. خب این دیروزی، حالا برگردیم امروز رفعش کنیم. میفرماد و من ذالک یعلم عدم جریان الوجه الثانی للزمان، از همین جهت دانسته میشود عدم جریان وجه ثانی برای زمان. اونم نمیتونه ثابت بکنه زمان را. وجه ثانی چی بود جناب شیخ؟ دیروز خوندیم، دیروز خیلی برای ما توضیح دادن، امروز یادمون رفت. میفرماد و هو الاقدام علی الزمان، اون قاعده اقدام بر زمان بود. هنا عدم جریان وجه ثانی اینجا، یعنی تو بحث ما که به فضولی مع علم مشتری به فضولیت و مع تلف باشه. چرا؟ میگه لأن البائع که لم یقدم علی زمان الثمن، اقدام بر زمان ثمن نکرده، الا به آن مبیعی که، به آن مثمنی که، حتی اسم مبیع نباید برش بیاریم، اسم مثمن نباید درش بیاریم، حالا از زور بدبختی میگیم مبیعی که، چون اصلا به این قرار نیست باشه، قرار تسلیت مجانی باشه، الا به اون مالی که علم المشتری که انه لیس ملکن لهو، مشتری میدونسته که اون ملک اون نیست. پس وقتی من دارم مال دوزیه که دیگر رو برمیدارم به شما میدم، اینجا در حقیقت اقدام علی الزمان نکردم و تو هم میدونستی. خب حالا یه انقلت مهمی را میخوایم مطرح بکنیم که بازگشت بسیاری از مطالب به همین مطلب هست. اشکال بنیان تمام مطالب پیش گفته پیرامون اشکالات متحققه در مورد مشتری، کدام مشتری؟ مشتری آگاه به غصب، مثل همین اشکال بالایی. بنیان همه این اشکالات چی بود؟ اون بحث تسلیت مجانیه بود دیگه. بر مبنای استوار است که آن مبنا مورد قبول نیست. پس ما اشکال رو بردیم بالاتر مطرحش کنیم. و آن این که، آن مبنا چی بود؟ و آن این که شما دائما می‌فرمایید تسلیت مجانی صورت گرفته. در حالی که طبق فرمایش خود شما غاصب می تواند بیع فضولی را محقق کند، در صورت جهل مشتری، همه هم احتمالا قبول دارن، غیر اونایی که اصل بیع فضولی رو قبول ندارن. میگن غاصب میتونه بیع فضولی رو محقق کنه در صورت جهل مشتری. ما از شما میپرسیم، قبلا هم پرسیدیم، بایه چگونه میتواند قصد معاوضه کند؟ ببینید، میگیم بایه غاصب رفته مال زید رو دزدیده آورده میخواد بفروشه، شما میگید امری که آمده به عنوان مشتری خبر نداره، میگید معاملش درسته، بایه میتونه بی صورت بده. ما از شما میپرسیم چجوری این غاصب میتونه قصد بکنه؟ من چون مطلب رو چند بار توضیح دادم برای شما حل شده مطلب. ما از شما میپرسیم بایه چگونه میتواند قصد معاوضه کنه؟ برای که از جیب خودش قرار نیست هیچی بره، قرار این مال دزدی را بفروشه. شما سابقا پاسخ داده اید که چون اول تو پرانتز ولو عدوانن بایه ادعای مالکیت می کند و مالکیت رو برای خودش اعتبار میکنه در حقیقت، و اعتبار مالکیت برای خودش میکند، با یه ادعای مالکیت میکنه و سپس از ملک خیش یا بگو ملک ادعایی خیش معامله را سامان میدهد، قصد معاوضه حاصل میشود. حال همین سخن در مورد مشتری در ما نحن فیه نیز جاری است. مشتری آگاه نیز ابتدا غاصب را مالک اعتبار می کند و سپس با قصد معاوضه با او معامله می نماید، لذا اقدام علی الزمان می کند و به حکم قاعده ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، زمان بر عهده بایع فضولی مستقر میگردد. این همون نکته بود که ما از ابتدا برش تأکید داشتیم، میگفتیم که آقا اینجا تسلیط مجانی رخ نداده. شما به ما میگفتید چطور تسلیط مجانی رخ نداده؟ طرف که میدونسته این مال مال این نیست، چطور با هم معامله کردن؟ میگفتید چطور؟ میگفتید اینا میتونن، غاصب میتونه معامله کنه. آخه یکی از اشکالات این بود، میگفتن غاصب اصلا چجوری میتونه معامله کنه؟ غاصب آیا قصد جدش میاد؟ وقتی من میدونم این مال مال من نیست، آیا قصد جدم میاد بگم این مال از جیب من خارج به جیب تو داخل؟ میگفتیم نه تنها میاد بلکه خوبش هم میاد. وقتی دزدید میگه اصلا این مال مال منه، مال خودمه، اول اعتبار ملکیت میکنه برای خودش، بناهن علا هادل اعتبار میاد معامله میکنه. حالا شما میگفتید آقا این تسلیط مجانیه، میگفتیم آقا ما میگیم تسلیط مجانی نیست، خود شما یاد گرفتیم این تسلیط مجانی نیست. اینجا مشتری اول اعتبار میکند بایع را، غاصب را، مالک، بعد باش معامله میکنه به عنوان یک معامله زمانی. غاصب هم که خودش را مالک فرض کرده است، پس وارد یک معامله زمانی شده، دو تا طرف اقدام بر زمان کردن، فقط معاملهشون فاسده. آیا بیع فاسد زمان نداره؟ چرا؟ چون صحیحش زمان آوره، یعنی اگر صحیح واقع میشد طرفین ضامن بودن که دو تا طرف معامله رو به هم دیگه بدن. وقتی فاسد واقع شده، ضامن اصلا دو تا طرف معامله رو به هم دیگه برگردونن. ما یوزمنو به صحیحه، یوزمنو به فاسده. ببینید عبارت رو، فان قلت، این ان قلتشه، قلتش صفحه بعد میاد. فان قلت تسلطه على الثمن بإزاء مال الغير، اینی که بایع مسلط می شود بر ثمن به ازاء مال مشتری، به ازاء مال غیر، ببخشید، بر ثمن مشتری مسلط می شود به ازاء مال غیر، یعنی اون مال دوزی، ماجیک بنده. چرا هست؟ لبنائه ولو عدوانا علا کونه ملکن لهو، برای اینکه بنا می گذارد بایع، ولو این بنا عدوانیه، ظالمانه است، ولی بالاخره می ذاره، بنا می گذارد بایع ولو بنای عدوانی، بر این که اون مال غیر مال خودش است، این را اعتبار میکنه. و لولا هذا البناء، اگر بگیم چی بنایی وجود نداره، اگر چنان بنایی وجود نداشته باشد، اصلا لم يتحقق مفهوم المعاوضه، مفهوم معاوضه شکل نمیگیره، قصد جد بر معاوضه نمیاد، کما تقدم فی تصحیح بیع الغاصب لنفسه، همچنان که گذشت در تصحیح بیع غاصب لنفسه. فهو انما سلطه على وجه یضمنه بماله، مشتری، پس مشتری تسلیط کرده است بایع فضولی را بر وجهی که آن او را تضمین می کند به مالش، یعنی ضامن می کند اون بایع فضولی را در مقابل مالش، به ماله یعنی در مقابل ماله، یعنی ثمنه ای. خب الا، همش این بناگذاری هاست، بله، الا ان کلن من هما لما قطع نظر ان حکم شارع به عدم ملکیت البائع للمثمن و تعاقدا معرضین عن ذالک کما هو الشأن فی المعاوضات الوارده علی اموال الناس بین السراق و الظلمه، بل بنا المشتری علی کون المسمن ملکن للبائع فالتسلیط لیس مجانا. میگه که الا این که، پس چیکار میکنن؟ تسلیط میکند مشتری بایع فضولی را بر وجه تضمینی. حالا چجوری میشه همچین اتفاقی؟ میگه که ببینید، هر کدام از بایع و مشتری فرقش با صورتهای عادی اینه، در اینجا هر کدام از اینها چشم بر حکم خدا بستن، چشم بر اعتبار الهی شرعی بستن، خودشون بر خودشون آمدن یه اعتبار جدید در آوردن. هر کدام از اونها وقتی که قطع نظر می کند از حکم شارع، حکم شارع چیه؟ شارع هنوز هم فریادش به هواست که ملکیت ندارد بایع للمثمن، چون دزدی کرده و جز به اسباب مملکه دزدی نیست. خب و اینا میان با همدیگه عقد میخوانن در حالی که اعراض میکنن از این حکم شارع، مگه میشه؟ مگه ما همچین آدمایی داریم که از حکم شارع اعراض بکنن؟ میگه بله که داریم، کما و شن، همچنان که همین قانون و قاعده و عرف در معاوضاتی که بر اموال ناس حاصل میشه بین سراغ و زلمه، سراغ اونایی که میدوزن، زلمه اونایی که میخرن، به یه معنا شاید این بوده مراد شیخ. اینا وقتی اینطوری معامله میکنن یعنی میگن بلش کن شارع چی گفته. شارع هنوز میگه آقا این مال مال اون طرف بیچاره است که دنبال مالش داره میدوه، میگه بی خود بلش کن، مال من و توه. گفتش که طرف میرفته کتابخونه آقا نجفی ظاهرن کتابا رو میدوزیده، طلبه ها میدوزن بعضی هاشون کتابای در حقیقت کتابخونه آقا نجفی رو. میگه چرا؟ میگه خود آقا نجفی نوشته که من این کتاب ها رو همه رو از سهم امام گرفتم، خب سهم امام به منم میرسه. بل بن المشتری علا کون المسمن ملکن للبایه. پس مشتری قبول نکرده اعتبار شارع را، خودش بنیان گذاشته، حالا نرید از فردا دوزی کن، بنیان گذاشته است مشتری برای این که آقا از این به بعد من میگم مسمن ملک بایه. فتسلیت لایسه مجانه، چون اون بناگذاری قبلش وجود داره، پس معاوضه رخ داده طبق عقیده من و عقیده تو. و تضمینه البائع به مقابل ثمن من مالهی حقیقیون، بحث تضمینش حقیقیه، بحث ملکیتش اعتباری دروغیه. پس تضمین مشتری بایع را در مقابل ثمن از مال بایع، یعنی به ازای مالی که از بایع میگیره او را هم ضامن ثمن میکنه، که اگر یه وقتی معامله فاسد شد تو باید ثمن مرا پس بدی. این من مالی، من مطالب تضمینه، تضمین میکند مشتری بایع را از مالش. ولی کدام مالش؟ واقعا مالشه؟ نه مالش نیست. مالش نه، مال بایع. واقعا مال بایع؟ نه مالش نیست. ولی من اعتبار کردم گفتم این مال توه. خب تضمین حقیقیه. بحث انتزاعیه، خیلی بحث دقیقیه. الا ان کون المسمن مالا له ادعایون. تضمین حقیقیه، اینی که من میگم این مال مال تو به ادعاییه. این بحثای انتزاعی هم برای یکی ممکنه زود حل بشه، خیلی آسونه، مثل الان برای بنده، ولی ممکنه برای شما حل نشه، خیلی سخته. میگه ببینید، اول ما دو تا موضوع انتزاعی داریم تو ذهنمون، یکی مالکیت، یکی ضامن نمودن. من وقتی میام مالکیت را برای تو اعتبار میکنم، حالا تضمین میشه حقیقی، چون اونی که انتزاعی، اونی که دروغی هست مالکیته. تضمین بناءً علی اینکه مالکیت باشد، تضمین حقیقیه. تضمینه البائع به مقابل ثمن، تضمین بکنه از مال بایع، اینکه بگه آقا اگر از بین رفت تو خودت از مال خودت ضامنی، باید بیای به من بدی این ثمنو. این تضمین حقیقیه، مگر اینکه اینی که مسمن مال برای بایع است، این ادعاه. فهوه کما لو ظهر المسمن المعین ملکن للغیر. این مال جایی، حالا این اونجایی است که شما آقا نمیدونی که این دزدیه، بعدن ظاهر میشه که یک مسمن معینی ملک غیر بوده. چه اتفاقی میفته اینجا؟ میگیم آقا اینجا زمان صورت نگرفته. بابا چرا؟ فان المشتری یرجو الی البایع بالثمن مع التلف. اتفاقا اونجا اتفاق فقها وجود داره که در اونجا مشتری میره و سراغ بایع به ثمن مراجعه میکنه، میگه پول منو بده، ولو ثمن هم به حزم رابع رسیده باشد. همه فقها میگن این مطلب رو که میتونه بره مالشو بگیره. معنه انما ذمنه سمن به ازای هاز شیء لذی هو مال الغیر. دیده اینکه واقع بین بزن اینجا چه اتفاقی افتاده. همانا مشتری تضمین نموده است بایع را سمن را، یعنی به بایع گفته آقا اگرم این پول من تلف شد باید سمن من را اگر معامله خراب خروب شد باید بیای پس بدی، در ازای این مالی که در حقیقت مال بایع نبوده ولی این خیال میکنه مالش بوده، همین قدم کفایت میکنه در اینکه قصد معاوضه شکل بگیره و یزمن به سعی یزمن به فاسدهی بیاد. فکما ان تضمین هنا حقیقیون و کما ان کون المسمن مالا له اعتقادیون. اینجا دیگه نگفت اعتباریون چون این اعتبار نداشت، اعتبار نکرد، اعتقاد داشت، خیال میکرد. فرق از بین اعتقاد و اعتبار و واقع. واقع یعنی در عالم واقع چیه؟ در عالم واقع واقعا مال اینه. اعتقاد یعنی در عالم واقع من نمیدونم، من الان اعتقاد دارم مال تو شاید مال تو نباشه. اعتقاد یعنی میدونم من مال تو نیست، من میام حالا اعتبار میکنم، میگم شار اعتبار واقع اعتقاد. اعتقاد من نمیدونم واقع را، خیال میکنم واقع اینجوری، اعتقاد دارم تو مالکی. این در صورتی که مشتری نداند. اعتبار میدونه، میگه حالا شاره یکی منم یکی، شاره آمده اعتبار ملکیت کرده برای تو، من میام اعتبار ملکیت میکنم برای این یکی. خب و میگه کما ان تضمین در اون جایی که مشتری نمیدونه حقیقیه و اینی که مسمن مال برای بایع هست صرفا اعتقادیه ولی واقع نبوده. مسمن مال بایع نبوده، اعتقاد فقط داشته این مال اونه. کما این که این دوتا اتفاق لا یقده تخلفه فی تضمین، تخلف کون المسمن مالهو، تخلفه یعنی تخلف کون المسمن مالهو. این در رخ دادن تضمین خللی ایجاد نمی کند. فکذالک بناء المشتری فیما نحن فیه علی ملک المثمن عدوانا لا یقده فی تضمین الحقیقی به مالهی. بناگذاری و اعتبار نمودن مشتری در ما نحن فی در مسئله که میدونه بر ملک مثمن، این که مثمن ملک هست برای بایع اما عدوانا دیگه چون میدونه مالش نیست ولی میاد اعتبار میکنه، اینم ضرری در تضمین حقیقی به مالش نمیزنن. یعنی تضمین بنماید مشتری بایع را، اونم تضمین حقیقی به مال بایع در مقابل مال بایع. اعتبار از سوی مشتری هم عدوانیه دیگه، تو میدونه تو مالک نیستی اعتبار میکنه که تو مالکی. خب این بحثش ساده است اما بیانش نحوه پیچیدگی و غموزی داره. یه تفکری بفرمایید. مکاسب البته کتاب داستان نیست، مباحثه میخواد، مطالعه میخواد، تازه آخر سرش شاید بفهمید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.